أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلمات النوراني أمير المؤمنين سلام الله عليه مثل سائر أئمة عليهم السلام منسجم و علمي است، إلا إنكه سيد رضي رضوان الله تعالی عليه فرصت نکردند که همه کلمات رو جمع بکنن و خطبه ها یا نامه ها یا کلمات نورانی یک جا ذکر بشه. لذا خطبه ها تقطیع شده است و نامه ها تقطیع شده است و کلمات تقطیع شده است. گاهی به مناسبتی در تشییع جنازه به مانند آن وجود مبارک حضرت ارتجالاً یک جا سخنرانی بکند به اندازه یک سوره قرآن، همش دقیق، عمیق، علمی. این چه قدرتی است خدا میدونه. این کتاب متاسفانه تقطیع شده است، تجزیه شده است، تکه پاره شده است و نقل شد. لذا این کتاب در حوزه ها به عنوان یک مرجع علمی شناخته نشده. بعضی از فقهای بحثی رو که از نهج البلاغه میخوان نقل کنن میفرمان فی مرسلت الرضی. این خیلی از عظمت و شکوه این کتاب کم میکنن. یعنی یه روایت مرسله است که سند ندارد و سید رضی رو نقل کرد. این مرسله رضی کجا؟ نهج البلاغه علی کجا؟ خب این کتاب تو حوزه ها اصلا متروک بود. وقتی که همه ما این تو یه دفتری داریم برای سخنرانی هایمون، برای مواعظ خصوصیمون، کلماتی را بخشی از قرآن، بخشی از روایات جمع میکنیم. گویا سید رضی رضوان الله تعالی برای خودش این کلمات انتخاب کرده است و این کلماتی که به عنوان کلمات قصار نقل شده است قبلش معلوم نیست، بعدش معلوم نیست. ما با دو عامل می توانیم کلمات معصومین را مثل سایر کلمات بفهمیم، یکی از سباق، یکی از سیاق. این حرفی است که در اصول برای همه ما ثابت شد دیگر. سباق همان است که ما یعنی سبق و من اللفظ الازه که در اصول ازش به تبادر یاد می شود. سیاق مشاهده قبل و بعد و شأن نزول امثال ذلک است. ما وقتی سباق نداشته باشیم سیاق هم نداریم. ما وقتی قبل نداشته باشیم، بعد نداشته باشیم، شأن نزول نداشته باشیم، سیاقی در کار نیست. وقتی از سیاق محروم شدیم سباق هم ندارید. تبادر از یک کلمه‌ای که قبلش معلوم نیست بعدش معلوم نیست چی بخواد به ذهن شما تبادر کنه؟ لذا این کتابی که اخیراً به این صورت در آمده است به نام تمام نهج البلاغه از بهترین برکات است که این خطبه از اول تا آخرش مشخص میشه. علمی یعنی علمی. یک کسی میتواند از محض چیز بفهمد، میگه رو تبادر این جمله به معناست و این قبلش هم تأیید بکند، بعدش هم تأیید بکند، میشه از سیاق. خودش هم ظهور دارد از سباق. اون وقتی کلمات اربن ارما شد، نه قبل معلوم شد نه بعد معلوم شد، سیاق که رخت برمیبندد، سباق هم از دست میدیم. فهمیدن نهج البلاغه بدون عامل سباق، بدون عامل سیاق، همین میشه که میشود مرسله رضی. چندین یعنی چندین سال قبل ما این مطلب رو مطرح کردیم که گفتن مرسله رضی از جلال و شکوه این کتاب خیلی کم بکند. مرسله رضی چیه؟ این مسند است، معتمد است، سباق دارد، سیاق دارد، یک کتاب قوی است. الان این کلمات کوتاه و نورانی حضرت، ما با مشاهده این کلمات مبسوطی که ایشون در کتاب شریف تمام نهج البلاغه دارد اونا رو فحص میکنیم تا معلوم بشه قبلش چی بود، بعدش چی بود، تا از سیاق به دست ما بیاد. در سایه از سیاق از سباق به دست ما بیاد، وگرنه کلبی که نه اول داره نه آخر داره چیش به ذهن شما میخواد بیاد. مطلب دیگر اون است که بیانات نورانی از تعمی سلام الله علیه در باره معارف فراوان است که در باره معرفت نفسه. در باره معرفت نفس فرمود انسان اگه خودش بشناسه خداشناس خوب خواهد بود، چون که از وجود مبارک که پیغمبر همین حدیث نقل شده است، من عرف نفسه فقط عرف ربه. بعد فرمود اعرف کن به نفسه اعرف کن به ربه. حالا یا این از اصل است یا از فرع. یعنی اعرف کن به نفسه کسی است که اعرف کن به ربه باشد، یا نه کسی اعرف به رب می شود که اعرف به نفس باشد. بر تقدیر معرفت نفس گاهی برای توحید است، به برکت توحید مسئله وحی نبوت است. گاهی که قسمت مهم فرمایش حضرت است برای معرفت امام است. ما قبل از این که امام بیرونمون را بشناسیم که علی ابن ابی طالب و اهل بیت علیهم السلام هستند، باید امام درون ما بشناسیم که یک دریای عظیمی است نفس، به شؤون نفس. بالاخره امام ما کیه؟ ما هم قوای علمی فراوانی داریم، هم قوای عملی فراوانی داریم. ما عقل نظری داریم برای اندیشه، به زیر مجموعه عقل نظری قوه واهمه است، قوه خیال است که اینا کارشون فهمیدنه، حالا یا کلی یا جزئی یا صور خیالی مانندان. دستگاه اندیشه را این سه چهار نیرو اداره میکنن. عقل نظری فرمان روای کل است، واهمه همچنین، خیال هم همچنین. در بعضی از امور خیال باید قوی باشه، در بعضی از امور واهمه باید قوی باشه، در نهایت برای تصمیم گیری کل عقل نظری باید قوی باشه که انسان میفهمه. این قوا در حوزه و دانشگاه فعاله که آدم عالم میشه. اما همونطوری که در بحثای قبل روشن شد، هیچ کاری از حوزه و دانشگاه ساخته نیست، چون علم هیچ اثری در کار آدم ندارد. علم علم دیگه، این خوب است اون بد است، این حلال است اون حرام است. ما با جزم که زندگی نمی کنیم، که ما با عزم زندگی می کنیم. اراده، عزم، فعالیت، این به دست کیه؟ عمل به دست کیه؟ این هیچ ارتباطی با عقل نظری ندارد. عقل نظری کارش اینه که این است، این خوب است، این حلال است، اون حرام است، و بسیار خوب است، خیلی چیزا است. قرآن کریم فرمود یه عده 100% یقین دارن که چی بده، اما خب اعتنا نمی کنن. و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم، یعنی یقین داری این کار اختلاسه، یقین داری این کار بده، اما خب میکنه. چون عقل نظری فقط کاربرد حوزه و دانشگاه داره که عالم بشن. همین عالم شدن، دانشمند شدن، فقیه شدن و و و نیمی از راه است. با علم که کار پیش نمیره، با جزمی که کار پیش نمیره. اونی که حوزه بدن را اداره میکند عزم است، که به دنبال عزم اراده و فعالیت و کوشش میاد. این مال مسجد و سحرخیزی و نماز جماعت و نماز جمعه و قرآن و دعا و ناله و گریه است. این بله آدم میسازه. ما 50% کارمون به وسیله عقل نظری است. ائمه فرمودن بسیار خوب، عقل نظری خیلی خوبه، عالم شدن واجبه، و اصراری هم دارن که جامعه عالم بشه. قرآن هم اصراری داره جامعه عالم بشه. لولا نفره رو قرآن گفته، وجوب تعلیم و تعلم رو قرآن گفته. مرحوم کلینی این روایت نقل میکند که تعلیم قبل از تعلم واجب است، یعنی ذات اقدس اله قبل از این که به مردم بفرماید برید عالم بشوید، با علما دستور داد که برید معلم بشوید. لأن تعلیم قبل العلم، این بیان نورانی حضرت است و کافیه مرحوم کلینی. مسئله علم تأمینه، هم برای علما، هم برای متعلمین، هم برای اما فرمود که این علم ممکن اصلا بدر نخوره بلکه راهزن باشه و جهد و بها، اما این وستیقنه یقینی تر و دقیق تر از تیقنه است. وستیقنت ها انفسه ها، این اصل کلی قرآنه که یک عده خواه در حوزه خواه در دانشگاه یه مطلب رو یقین میدونن خوبه، اما یا زیر میز یا روی میز دست بردار نیستن. چرا؟ بلکه امام ندارن. امام ما حوزه و دانشگاه نیست، امام ما عقل و استدلال و فلسفه و کلام و فقه و اینا نیست. امام ما ما عبده به الرحمن و اکتسه به الجنان است، عقل عملی است. این بیان نورانی امام سلام الله علیه که فرمود تدبیر، مدیریت، تصمیم، عزم، اراده، این کار را اداره میکند. منتها اونا کمکی هن، اول باید عالم بشه انسان، بعد وقتی دو حوزه جزم محقق شد مفهوم شد چی حرام است چی حلال است چی پاک است چی نجس است، این باید تصمیم بگیرد. عقل اینه، این باید امام زندگیتون باشه. وقتی امام زندگیتون مشخص شد شما میشید امت این امام. العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. اون روایت ها که چند روز قبل خوندیم اینا فرمود حوزه کار خوبی است، عالم بشید، مجتهد بشید، محقق بشید، اما این علمتون رو باید اغال کنید. اغال به دست عقل نیست، به دست حوزه و دانشگاه نیست. فرمود بالعقل یعتقل العلم، این علم سرکشه، حلال رو حرام میکنه، حرام رو حلال میکنه، بد خوب میکنه، خوب و بد میکنه. نه تنها فرعون اون کار بود که وجود مبارک موسی کلیم فرمود لقد علمت ما انزلها اولا الا رب السماوات والارض بسائر، برای تو مسلم شد، 100% یقین پیدا کردی که حق مبنه هم بیراه میری. این بیان نورانی موسی کلیم به فرعون به صورت اصل کلی در قرآن کریم آمده که یه عده یقین دارن 100% دارن که بهشتی هست، جهنمی هست، هیچ تهدیدی ندارن، خدا گفته، پیغمبر گفته، اما بیراه میرن. چرا؟ چون علم امام زندگی نیست، رهبری برنامه را عقل عملی به عهده دارد. اون که ما عبده به رحمان و اکتسه به الجنان، این عقل این زانوهای سرکش علوم را اغال میکند. این بیان ها بوسیدنی نیست، این تحلیل روانی نیست. حضرت فرمود بالعقل یعتقل العلم، علم تا اغال نشه سرکشی داره دیگه. آمار متنبیان هم کمتر از انبیا نیست، هر جا یه پیغمبر آمد چندی متنبی هم در کنارش آمد. فرمود این درس ها تا اغال نشه، زانوی این شترهای چموش را تا عقلی که بهی او به در رحمان و اکتسه به الجنان اغال نکنه، نه حوزه وظیفش انجام میده نه دانشگاه. اما وقتی اغال شد این میشه عقل ممثل، این عزمش با اون جذب هماهنگ است. هر جا حق جذب پیدا کرد که چی حق است، عزم میکند که عمل بکند، دیگه منتظر چیزی نیست. این رهبر ماست، این امام ماست، این اغال کننده همه دانش های ماست. هم وهم و خیال را اغال میکند، هم به عقل میگوید حالا که فهمیدی عمل بکن، دیگه شبه افکنی نکن به مانند آن. اما این بیانات نورانی هست، به اینا در یه جای نقل شده، در یه جای بیان شده که شرح اون اصل کلی است. یعنی اگر فرمودن من عرف نفسه فقد عرف ربه، از اون طرف هم فرمودن بعد از اینکه امام و نبی بیرونی و جهانی را شناختن، امام خودش هم میشناسن که امام من کیه، من به دستور علم عمل بکنم، علم چموشی میکند، به دستور عقل عمل بکنم که ما عبده به رحمان و اکتسه به الجنان، این خیلی خوبه. اگر آدم در تهذیب نفس، در تربیت نفس فقط موعظه میخواد گوش بده اون به جایی نمیرسه. اون البته یه آدم ساده است که انشاءالله بهشت میره، اما در مورد خطر اون که تصمیم را و عزم را رهبر قرار میدهد و حاکم بر علوم قرار میدهد همون عقل عملی است. گفته خواب آدم عاقل بهتر از عبادت بیگانه است، از بس این شخص دارای امامت است. العقل ما عبد به رحمان وشتوس بلجنان، این روایت هایی که خونده شد قبلا، همون علم فراوان است، شما باید مجتهد بشید. ما همیشه شاگرد نمیخواهیم، ما میخواهیم کسانی تربیت بشن که علینا القاء رسول و علیکم التفریح. حضرت فرمود همه تو که نباید شاگرد باشید، که خیلی از شما باید مجتهد باشید. ما اصول اولیه رو میگیم، شما فروع را از این اصول استنباط کنید بشید مجتهد. علینا القاء الاصول و علیکم التفریح، اجتهاد یعنی همین دیگه، رد فرع به اصل، ارجاع اصل به فرع میشه اجتهاد. همون کار شما مجتهد بودنه. اگر مجتهد شدی هم مشکل خودتون هم مشکل جامعه رو حل میکنید، این کار شماست. ولی علم به ما انه علم تا اغال نشه اصلاح نمیکنه جامعه را، اون وقت میشه علم نور و یغزف و لافی و منیشا. اون وقت میشه اگر کسی در این راه عالمانه به محققان تراش و شکوش کرد، دوی فی ملکوت سماوات عظیما، در باطن عالم از او به عظمت یاد می شود. برای اینکه او اغال کرده، مدتی زحمت کشیده عالم شده، مدتی زحمت کشیده این دست و پای علم را اغال کرده که بیراه نرن. حالا نگاه کنید این چند جمله نورانی همشون خوبه، اما معلومش قبلش چیه، بعدش چیه، با کیه. این گونه از اینا هیچ، یعنی هیچ کتاب علمی نیست دیگه، فقط مفردات. با این مفردات که نمیشه آدم تحقیق اجتهادی بکنه. که این کلمه 123 در ذیلش سید رضی رضوان الله تعالی فرمود، بعضی ها این را حدیث وجود وارج پیغمبر میدونن. این گونه تفاوت نسخه است بین این نسخه مشهور بین با حوزوی ها با بعضی از نسخه های نهج البلاغه، اینه که اونجا که سید رضی بفرماید که بعضی ها این را از پیغمبر نقل کردن، این آیون این را تو حدیث نبوی نقل بکنند، دیگه تو نهج البلاغه نقل نمی کنند. یکی از چیزهایی که سید رضی بفرماید این را از پیغمبر نقل کردن و بعضی از نهج البلاغه نگارها این را نمی نویسن، این کلمات حضرت رسول می نویسن، همین جاست. خب چون سید رضی داره تیه به مرنداس من ینسی با آزر کلام الى رسول الله صلی اللہ علیه وسلم، نظر بعضی از دستخواه نهج البلاغه ای رو ندارد از این قبیل. می فرماید که توبا لمن زل فی نفسهی، توبا یعنی حیات طیب و طاهر. کسی حیات طیب و طاهر دارد که در درون و ساختارش زلول باشد، نه زلیل. انسان عزیز است، زلول یعنی نرم، تندخویی، تندروی، تندگویی، بدگویی، قهرطلبی، اینا کار زلول نیست. مؤمن زلول است نه زلیل. زلیل رو اصلا نمیپذیرن. تو همین بافی هست که ان الله سبحانه و تعالی فوز الی المؤمن اموره کلها ولم یفوز الیه، یعنی زلیل نفسه. مؤمن را آزاد آفرید، اما مؤمن حق نداره آوروی خودش بریزه، خودش ذلیل کنه. عزت مؤمن ملک مؤمن نیست، امانت الهی است به دست او. این از روایات نورانی ماست که در کافی آمده. انسان مال خود را احیانا میتونه به این اون بده، حالا بر فرض هم خیلی جاد مناسب نبود، گرچه حق اسراف و تبذیر ندارد، ولی مال رو اگه به این اون داد که مثلا شایسته نبود خیلی بحثی درش نیست، اما آبروش رو به این اون بدق ندارد. آبروی مؤمن مال مؤمن نیست، مؤمن مالک مال است به تملیک الهی است، امین آبروس به تأمین الهی. آبروی مؤمن را خدا به مؤمن نداد که ملکی او باشه، هر جا بخواد بریزه، هر کاری بخواد بکنه، که ان الله سبحانه وتعالى فوز الى المؤمن اموره كلها ولم يفوز اليه ان يزل نفسه. هی خودش کوچیک بکنه، هی خودش ذلیل بکنه، حق ندارد. چون آبروی مؤمن از اون جهت که مؤمن است امانت الهی است نزد مؤمن، نه ملک مؤمن. خب این جلال و شکوه دیگه، این عظمتی است. این مؤمن عزیز است. لله العزت و لرسوله و لله. این از جاهای سید ذات اقدس اله مؤمن را در کنار پیغمبر و خدا قرار داد. لله العزت و لرسوله و للمؤمنین. اما ملک و ملک و امثال ذالک که از این قبیل نیستیم. حیات طیب و طاهر داشتن اینه که فی نفسه ذلول باشه نه ذلیل. فرمود ما زمین را ذلول قرار دادیم. هر کاری شما بهره مادی بخواد ببرید، تجارت و کسب و امثال ذالک، زمین نرمه. این ذلولا که در باره نحل آمده که راه عسل سازی را با نرمش اداره کنید از همین قبیله. این زلولایی که فهمون ما عرض را زلول قرار دادیم از همین قبیله. یعنی نحل با همه نیشی که دارد زلولن نرم رفتار این مسیر را طی بکند تا عسل طیب و طاهر تحویل شما بده. زمین نرم است تا مسائل اقتصادی و کشاورزی شما رو تأمین کند. ذلول بودن خوب است نه ذلیل بودن. این که فرمود طوبی لمن ذل فی نفسه، یعنی نرم باشد. بعد فرمود و تاب مکسبه، حلال کسب بکند. چون ذات اقدس اله هیچ کسی را بدون روزی خلق نکرده و اگر کسی طیب و طاهر بود مال طیب و طاهر هم تهیه خواهد کرد، کسبی هم تهیه دار می شود. و صلح سریرته، هم سیرت نقل شده است هم سریره، باطنش هم صالح است. چون بنده صالح ظاهر و باطنش هم صالح است، بلکه امام خوبی دارد. این عقل عملی درون را مثل بیرون، بیرون را مثل درون تطهیر می کند. و حسنت خلیقته، ساختار او هم زیباست. اصلا مؤمن که آیت الهی است. میبینید گاهی که خدا بخواهد چیزی را با عظمت و جلال نقل نکند نای مبارک خودش میبره. اطیع الله و اطیع رسول و اولی الامر منکم. خب این اجلال و گرامی داشت اهل بیت علیهم السلام است که نای مبارک اینها در کنار نام پیغمبر به نام الله ذکر شده. اطیع الله و اطیع رسول و اولی الامر منکم. این تکریم اهل بیت است. یه وقت است که مستقلا میفرماد اطیعوا اولی الامر، خب اون خوبه. اما وقتی میفرماد از خدا و پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام اطاعت کنید، این اجلال و گرامی داشته ویژه است دیگر. در اون آیه در لله العزت و رسول و للمؤمنین این گرامی داشته دیگه. یه وقتی بود که مؤمن عزیز است، خب این بیان خوبی است. اما اون وقتی که میفرماد که عزت مال خدا و پیغمبر و مؤمنین است، بیان باروتری است دیگر. اینجا فرمود که خلقت او و ساختار او این چنین باشد. و انفق الفضل من ماله و امسک الفضل من لسانه، حرف زائد نزند، مال زائد هم جمع نکند. برای که یه مال را که وقتی در راه خدای سبحان داد چند برابر عطا بکند دیگه. این چنین نیست که از بین برود. چرا وجود ما را که امام سجاد سلام الله علیه هوا صدقه میداد دستش میبوسید؟ و اینکه این همون یأخذ الصدقات، ما میگیم یأخذ الصدقات یعنی یقبل الصدقات، دقیقا یأخذ یعنی یأخذ. منتها ما با حواسمون جمع باشد که این 1001 اسم یا کمتر و بیشتری که در جوشن کمیر است کدام ها مربوط به ذات است، کدام ها مربوط به فیض اقدس است، کدام ها مربوط به فیض مقدس است، کدام ها مربوط به عالم طبیعت است، کدام ها مربوط به برزخ است، کدام ها مربوط به بهشت است. این اینجوری همون یاد الله داری، عین الله داری، اینا مال کجا وصفه؟ این حقیقت است، تشبیه نیست. منتها حالا جا شما باید بدونیم کجاست. در مقام ذات نه، تو مقام احدیت و واحدیت امثال ذالک نه، تو مراحل نازله فیض ذات اقدس اله میشه عین او، یا شخص میشه ید خدا یا کنتول لسانه اللذیه، همونطوری که ما قاعده لاتعاد داریم، قاعده لازرر داریم که فقیه و اصولی درش خیلی بحث بکنن، تو همین روایات نورانی هست امین سلام الله علیه این قاعده قرب فرائض داریم، قرب نوافل داریم، که حضرت فرمود در قرب نوافل شخص به خدا نزدیک میشه و حتی یتقرب به خدا، وقتی تقرب شد کنتول لسانه اللذیه تکلم به، من زبان اویم، گوینده اوست ولی من زبان اویم. در بعض از موارد من گویندم، او لسان من است، مقابلش تو هم نهج البلاغه است. فما در این طرف که حق که در این طرف انسان طوریست که حرف میزند اما زبان شیطانه. این هم از بیانات نور اینا علمیست، اینجوری پراکنده گویی کلمات قصار نه اول داره نه آخر داره، خب چجوری آدم میره معنا بکنه؟ اما نهج البلاغه میبینید فرمود اگر کسی خدای ناکرده بی راه رفت، شیطان راه داد، کم کم دوست او شد، کم کم حرف او گوش داد، کم کم او رو به خانه دعوت کرد، کم کم او رو به اندرون راه داد، وقتی که به اندرون راه پیدا کرد، این حتما وگرنه اینجوری استدلال نمیشه که وقتی شیطان وارد درون خانه کسی شد، باز اول تخم گذاری میکنند، ثم فرخ، فرخ و فروخ است. تو همین نصابایی که خوندیم جوجه را تو همین کتاب های نصاب معنای کردن، فرخ فروخ این جوجه ها. حضرت فرمود وقتی که آمد اول تخم گذاری میکنند، بعد ثم فرخ، این تخم ها را به صورت جوجه در میآورد. وقتی به صورت جوجه در آورد، حتی دب، این که بینید در درون افراد یه عده هی وسوسه هست، هی بکن هی اونی که دب، دبیب، دابه گفتن، یعنی میبینید این مرغا مرتب رفت آمد دارن، این میگن دابه، این بیچاره میبینید در درونش قواست، این نمیدونه که این جوجه های شیطنت هن که دارن این برور میکنن دیگه، گاهی میگه این کار بکنم، گاهی بکن اون کار بکنم، اول بازه، ثم فرخ، ثم دب، دبیب دارد، دابه های فراوانی این شیطان زاده ها در درون او هستند. وقتی کامل شدند، تکلم به لسانه، اراده به قلبه، سخنگوی او میشه، حرف او میزنند. این قرب فرائض و قرب نوافل کجا؟ قاعده لازرر و قاعده لاتعاد کجا؟ این قاعده لازرر قائل تادر هر طلبی بعد 8 سال درس خوندن حل میشه، اما یه جون کندن میخواد. قرب فرائض چیه؟ قرب نوافل چیه؟ چجور میشه انسان حرف میزنه ولی گوینده شیطانه؟ چجور میشه انسان میشنود ولی سامعه شیطانه؟ حتی تکلم به لسانهی، نطق به لسانهی، اخذ به یدهی، شیطان میشه دست او، شیطان میشه پای او، شیطان میشه چشم او. یکی قرب نوافل است، بالاترش قرب فرائض است. اونی که تو این بخش نهج البلاغه است قرب نوافله. در برابر قرب نوافل بعد نوافله، بعد اعمال است، معاصی است. این تعارف نیست، تشبیه نیست. نهج البلاغه تلو قرآنه، تشبیه باشه اینا نیست، اینا تشبیه نیست، اینا تمثیل نیست، اینا تنظیر نیست، اینا حقیقت است. اما بین اینها و قاعده لاتعاد خیلی فرقه، بین اینها و قاعده لازرر خیلی فرقه، اینا مهجوری در حوزه است. این خطبه رو ملاحظه فرمایید، اینا که نمیشه البته تشبیه کرد که فرمود به زبان او حرف میزند. در بعضی از موارد حضرت به صراحت به بعضی از افراد تبهکار گفت که انما الشیطان تکلم بلسانه. اینا تشبیه نیست، اینا تنظیر نیست، اینا فحش نیست، اینا بدگویی نیست، اینا حقیقته. گاه اینجور میشه، گاه اونجور میشه. اگر ما امام شناس بودیم، کارها رو دست عقل دادیم، همین تا این عقلی که حضرت فرمود ما عابد به رحمان و اکتوسه به جهان دستور ندهد انجام نمیدیم، این به مراتب انسان اهل بهشت خواهد بود یقین. این همه آثار نورانی همه اون رهبری عقل دیگه. فرمود به این که حسرت خلیقته و انفق الفضل من ماله و امسک الفضل من لسانه، حرف زاید نمیزند، مال زایدم جمع نمی کند. و ازل عن الناس شره، به کسی بد نمیگوید، بد او به کسی هم نمیرسد. و وسعه السنه ولم ينسب الى البدع. ما میتونیم دو تا اجتهاد داشته باشیم، یه اجتهاد فقه و اصولی که رایجه، یه اجتهاد نوآوری در جایی که نبود. این بدعت نیست، این سنت است. یه کسی جامعه شناس خوب، اقتصاددان خوب، راهنمای خوب، مبتکر خوب، این میتواند کار خوب تو مملکت بکند، نوآوری داشته باشد. این اجتهاد عادی حوزه و دانشگاه خوب درس خوندنی است. اما من سن سنتن حسنتن کان لهو کذا و کذا و کذا، اینه دیگه. یه وقت هست یه کسی میگه راه پیمایی، این اول که نبود که، راه پیمایی بسیدای بهمن، یه سنت خوبی است. یه کسی آمده گفته که به اینکه 15 اسفند شدید درخت کاری بکنید، آمدن گفت. بعضی از کارها بود که بزرگان قبلی ما سنت گذاشتن، همون این کار رو بکنید. چرا در اقتصاد مجتهد نیستید؟ این جاش خالیه دیگه. من سن سنتن حسنتن کان له ثوابن بها. چه اینکه اگه کسی بدعت بگذارد من سن سنت سیئتن کان علیه وزر و من عمله بیا، این اجتهاد جاش خالیه. ما یه نوآوری داشته باشیم که مشکل ما را حل کند، همه بارها و کارها را به عهده زید و عمر نگذاریم. اگر یه روش خوبی، سنت خوبی در کشورداری، در اداره مملکت، در ارزانی و اقتصاد، اینا نعمت خوبی است. الان این روایت نورانی که تو بحثای فقهی ما خوندیم، اینا از دستورات دینی ماست که وجود بارکه ائمه علیهم السلام این رو به ما فرمودن که شما اگر این کارو بکنید به مقصد میرسید. یک بعدم تعبیری دیگه دارن که اگر چونچه از این کارها خودتون رو محروم بکنید، کشورتون رو محروم بکنید، تبهکارید. بالاخره در جلد هفته کتاب شریف وسائل صفحه 41 این بیان نورانی از وجود مبارک هستمی دارد. می فرماید به این که کان امیر المؤمنین، این کانه مستحضر ایتی مفید استمرار دارد، یعنی حضرت یکی دوبار نمی فرماید، مرتب این فرماشه می فرماید. می فرماید من وجد ما ان و ترابن ففتغر فعبده الله، کشوری که آب داره، خاک داره، اما گرفتار گرانی باشه، کمی ارزاق باشه، خدا او را از رحمت دور کنه. خب همش که نماز و زیارت و اینها نیست. نماز زیارت در جاش محفوظ، فهمیدن اقتصاد، کار کردن، بهره‌گیری از زمین در جاش محفوظ. اینو کانه فرمود، یعنی مکرر حضرت امیر فرمود که کشوری که آب داره، خاک داره مثل ایران، گرفتار گرانی باشه، فعبده الله. این نفرین نیست، این جمله خبری است در حقیقت که به دای انشاء زمین این کار میکنه خدا. داره اونم بدتر دیگه، اونم بدتر، برای اینکه نه تنها نرفته به طرف اقتصاد، بلکه یک کاری کرده که این نرفتن را تشدید کرده. یک گناهکار اقتصاددان با گناهکار بی اقتصاد تفاوت دارن. باز او کار بدتری کرده، او گناهش مضاعف است، اما این کاری کرده که دنیای مردم راحت کرده، در پناه او آخرت مردم هم راحت کرده. اون که فرمود برکت را از بین میبره، گناه معصیت روزی رو قطع بکنه، این هست درجهش محفوظ. فرمود من وجده ما ان و ترابن ففتغر فعبده الله، این در صفحه 41 فرمود. در همون صفحه 41 به وجود مارکه هستمی عرض کردن یک بار شطار شما چیه؟ در اونجا فرمود به این که این هزار درخت است، یه باغ است، یه پارکیه. عرض کردن پارک و هزار درخت که روی شطار جا نمیگیری، فرمود هزار تا حسه خرماست، این رو میکاره میشه درخت دیگه. و این سنت حسنه است. اگر کسی گفت مثلا 15 اسفند روز درختکاری است و همه هم جمع شدن، این من سنت حسنه میشه. یا فلون روز روز فلونکار است برای تأمین اقتصاد، من سنت. این اجتهاد عادی و عرفی است که ما را تشویق کردن که این جای جاشکالیه، همونطوری که اجتهاد فقهی برکات و نورانیات خودش داره، اجتهاد این چنینی هم برکات و نورانیت خودش داره. همه ما همینطوریم دیگه، چه گوینده و چه شنونده، همه ما باید باشیم دیگه. اختصاصی به یک نفر که ندارد. اگر گویندی خدا نکرده روی و عمل نکنه، اونم همینه دیگه. در صفحه 42 هم همینطوره. در صفحه 42 از وجود مبارک پیغمبر نقل شده است که من سقا تلحتن او سیدرتن فکن نماز سقا مؤمنن من زبعه. اگه کسی یه سطل آب پای درختی بریزه، مثل که مؤمن رو سیراب کرده، این کم تشویق برای درختکاری؟ این میشه سنت حسنه. از طرف های دیگه فراوان به ما دستور دادن که این کاری انجام بدید که جامعه رفاه داشته باشه. بارها برزشون داشتید، ما فارسی زبان میکنیم، ما خیلی هم خوشوقتیم که فارسی هم میزنیم. ما بعد از انقلاب هرچی نمیشتیم فارسی بود، از بس این زبان ماست، شیرین ماست، از ایران باید این حرفا بره بیدید. خب حالا چرا ما عربی بنویسیم اونا فارسی بخونند و فارسی یاد بگیرن؟ علم هم که تو ایران کم نیست، چه حوزه چه دانشگاه دانشمندان فراوانی داشته و دارن به لطف الهی که دوباره فارسی میشن، اونا فارسی یاد بگیرند و فارسی بفهمن. ما بعد از انقلاب یادم نیست چیز عربی نوشته باشیم، هر چه نوشتیم فارسی است. این هر چه فارسی چه عربی اینجا وجود داره که رسول خدا فرمود که شما اگر چنون که یک درختی رو یه سطل آب بهش بدید، مثل آن است که یه مؤمن تشنه ای رو یک لیوان آب بدید، اینقدر ثواب داره. خب این دین به فکر اقتصاد مردم نیست؟ در صفحه 42 ملاحظه فرمایید، این فرمایش داره: من سقا تلحتن او سدرتن فکأنما سقا مؤمنن من زبعن. زمع یعنی آتش، تشنگی. اگر یه مؤمن تشنه رو شما با یه لیوان آب نجات بدی، چقدر ثواب دارد؟ این دین، خب دین اقتصاد دیگه، دین کار دیگه. اگر علی ابن ابی طالب سلام الله علیه هست، اون هزار حصه خرما رو میگه یه پارک. اگر وجود ما رو پیغمبر هست، همون یه ظرف آب که به یه درخت میدی، مثل آن است که یه لیوان رو به یه مؤمن تشنه بدی. از این بالاتر، از این بالاتر، این از این بالاتر، این که واقع ما حرم مشرف میشیم، در و دیوار میبوسیم، برای همین این حرفا اصلا سابقه نداشت. اون وقتی این حرفا رو این ائمه فرمودن، کسی این حرفا رو نمیزد. اینا فرمودن به این که شما این مالی که زیر مجموعه شماست، این که زیر مجموعه شماست، اگه این رو با احترام اداره کنید، بهره های فراوانی ببرید. در باب اطعمه و اشربه دارد که حیوانی که خودتون تربیت کردید، خب این رو حالا بخواد بفروشید بفروشید و گوشتی میخواد تهیه کنید، از بازار تهیه کنید. اما حیوانی که خودتون تربیت کردید، این حیوان رو نکشید. این زیر دست شما تربیت شد دیگه، چون زیر دست شما تربیت شد، این نکشید. حالا این خواستید عوض بکنید، به کسی با جا دیگه بدید، باید گوشت از باز نکنید. این تو اطعم و اشربه هست، تو کتاب فقهی هست، همه ما هم درسش خوندیم، درسش هم گفتیم. اما کسی که بخواد به این عمل بکند، میبینید این که میبینید علامه طباطبایی، علامه طباطبایی این طرح فیلسوف نبود، مفسر نبود. اون سال 34 تقریبا نزدیک های 67 قبل که با آمدیم، نزدیک 70 سال، یه روز رفتم و اوائل رفتم خدمتشون، دیگه هوا دربن گرم بود، درها هم باز بود. همه ما تو خونه ها میدونید مرغ داشتیم، این رسم بود دیگه. اون روز که بازار مرغ نمی کشتن، مرغ فروشیم، هر کسی تو خونه شاید مرغا بود، این ها بود. من در خدمتشون نشسته بودم، در اتاقم باز بود، این مرغا از در اون تو حیات آمدن از پله ها بالا، نزدیک بود بیان تو اتاق. بعد ما چیز کردیم اینا رفتن. به همین مناسبت ایشون فهمودن اینا اینجا هستن تا پیر بشن ببینن. این رو توضیح دادن که اصلا مرغی که تو خونه داری و تربیت شده باست، اینا تا خودشون پیر نشن نمیرن، کسی کار بینا ندار. ما این را از هیچ کسی نشدیدی. فهمودن اگه مهمانی چیزی باشه بالاخره از بیرون تهیه میکنی. این روحیه یه روحیه تواتبایی بیساز که آدم عمری رو با کسی عصبانی بشه، با کسی بد. خدا رحمت کنه پسر بزرگشون را، آقای است عبدالباقی رضوان الله تعالی. من این قصه رو برای پسرشون نقل کردم، گفت بله حاج آقا، ما یه خروسی داشتیم اخیرا سنش به 20 سالگی رسید، اینم خودش برد. این روحیه است. خب این روحیه رو کی تربیت کرد؟ این روحیه رو همین صاحبان همین قبور گفتن. اون وقتی 1400 سال قبل این حرفا نبود، حقوق حیوانات نبود. فرمودن گوسفندی که خودتون تربیت کردی این رو نبر منا، یه گوسفند دیگه تهیه کن، بخوام قربانی کنی دیگه. این خودت تربیت کردی زیر مجموعه تو با تو انس گرفته، از این کارا نکن. این رحم و عاطفه و کلامت طیب تربیت میکنه. این که حضرت تو اون خطبه فرمود میگه دبه درجه بعد از بازه بعد از فرقه، بازه فرقه دبه و درجه، این یه چیز حسابی است. اون وقت این مسئله تکلم به لسانهی نمیشه امام آدم، که آدم باید بررسی بکند که من حرفی کی رو میخواد گوش بدم. هر کاری میخواد انجام بدهد اول محاسبه نفس کند. حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو. منظورم از این بیان این بود که این کلمات نورانی سه چهار جمله این بدعی دارد، نه هشی دارد، نه علمیتی دارد. معلوم است که چی بشیه که تا به این کتاب شریف تمام نهج البلاغه مراجعه نشه، معلوم نشه این سه چهار جمله از کجا گرفته شده، و نه سباق دارد و نه سیاق. بعد موعظه است، به درد موعظه میخورد یه کسی تو منبر سخنرانی بکند یا بنویسد، اما به درد حوزه که عالمانه انسان یه کلامی رو بخواهد تبیین کند ندارد. این همون حرف میشود میفهد مرسله رضی رضوان الله تعالی علیه.